عناصر بینامتنی از جمله مثلا نیمه تاریخی نیمه اسطوره‌ای درج کرده شاعر در قصیده، مثل ایوان مدائن، شهر مدائن، سلسله ایوان. سلسله ایوان وقتی میگه ما رو یاد زنجیر عدل انوشیروانی میندازه، یعنی در واقع ما رو میبره به اون داستان و کل اون داستان در ذهن ما تداعی میکنه. حالا صحت و سقمش کار نداریم، اصلا شاعر در واقع اتفاقا به این وجه اسطوره‌ای نیمه واقعیش اینا رو بیشتر علاقه داره. بارگه داد، خب زال مدائن، زال مدائن همونیه که در واقع وقتی انوشیروان کاخ رو میخواد بسازه و خونش اون کاخ کجه، زمین اون کاخ رو به خاطر رعایت احوال پیرزن کج میسازه، دستور میده کج بسازه تا اون خراب نشه، دل پیرزن نشکنه. این پشتش این در واقع معنا و رویکرد هست. ایوان، دیوار نگارستان، میدونیم کاخ شاهان در واقع آراسته بوده به صحنه‌های رزم و بزم و نقاشی‌های از این دست، پس طبیعتاً سلسله درگه، سلسله درگه بازم به همون زنجیره اشاره داره که به هر حال داستانش رو همه میدونن. کشته شدن نعمان به دستور انوشیروان یا در زیر پای پیلف کندنش، تاج انوشیروان، اون که میگن در واقع تاجی داشته 40 من که آویزون بوده و بر اطراف این تاج پندنامه انوشیروان نوشته شده بود. خب این خود پندنامه و مجلس در واقع بزم انوشیروان و اینها رو میگه که ترنج زر و به زرین و این میوه های دست ساخت و اینها رو حاضر میکردن. خب چند بیتی که واقعا اینجا میاره، وقتی میگه این هست همان ایوان که از نقش رخ مردم خاک در او بودی دیوار نگارستان، باز همینطور این هست همان درگه، این هست همان صفه، طبیعتا داره بر این عظمت رو یادآوری میکنه، در واقع بزرگ میکنه. بنمایه سوم اعتراض و انتقاده، اعتراض به ستمگری آسمان، فلک، تقدیر. اینو در قالب تقریبا 9-10 بیت میاره. ببینید اون چیزهایی که به این اشاره داره در واقع تصاویر و مزامین، اینان پیلان شب و روز که میگه که گفتی که کجا رفتن دان تاج وران کینک، زیشان شکم خاک هست آبستن جاویدان، بستیر همی زاید آبستن خاکاری، دشوار بود زادن نطفه ستدن آسان، یا خون دل شیرین است آن می که دهد رزبون، زاب و گل پرویز است آن خم که نهد دهقان. ببینید بس در واقع این دیدگاه واقعا خیامیه، نگاه این نقد در واقع همون چیزی که عرض کردم، اصلا برای ساختمون، قصهش ساختمون نیست، برای کسیه که عمری زحمت کشیده در واقع این فرهنگ و این تمدن رو ساخته، شکل داده، هویت داده، هویت خودش رو ثبت کرده بر سینه تاریخ. و اما آسمان، تقدیر و گذر زمان، و این خیلی گذر زمان، این زمان جفاکار در واقع این رو محو کرده، کمرنگ کرده، از بین برده. خب چندین تن جباران که این خاک فرو خورده است، این گرسنه چشم آخر هم سیر نشد زیشان، از خون دل طفلان سرخاب رخ آمیزد این زال سپیدابرو وین مام سیاه‌پستان. ببینید چقدر عاطفه قوی، این مام سیاه‌پستان، یعنی مادرایی که میخواستن بچه رو از شیر بگیرن این کار رو میکردن، و چقدر تلخه و برای مادر و برای که بچه‌ای که شیر میخواد. یا ما مثلا زال سپیدابرو، شما بچه رو مثلا یه زال سپیدابرو این بچه رو بچه میترسه، وحشت بکنه. این ترسی که در ببینید دنیا رو به این چیزا تشبیه کردن، بعد از خون دل طفلان سرخاب رخا میزد. خب این تصویرها میخوایم بگیم اینها همه در واقع اون چیزیه که مرکز ثقل قصیده است اینجا. اصلا اونو مقدمه بوده این تأثیرات فیش، اون نمیدونم ایوان مدائن، این زیبایی، این شکوه، این مجد، این عظمت. چه عظمتی بزرگتر از عظمت فکر آدمی که تمدنی رو شکل میده؟ این بر این چیزها داره مویه میکنه. بعد بنمایه چهارم در واقع که به نوعی همون حالا در ادامه همون هست، یک تأثیر و حسرت بر سرنوشت آدمی است. یعنی کلن چیزیه که مثلا فرض کنید عبارتی میاره، حالا توی بیت من مضمونش رو استخراج کردم، میگه تو از خاکی، خب ما گرفتار نوحه جغدیم، ما به دردسر دوچاریم، با ما یعنی دادگران ستم رفته است، وای به حال ستمکارا، ایوان ما فرو ریخته، بر احوال ما باید گریست. این مضمون ها همه کمک میکنن که اما اون چه که از این بحث میشه نتیجه گرفت اینه. ببینید بعضی از در بعضی از شروع اشاره شده که خاقانی در واقع داره شاهان رو ملامت میکنه، مذمت میکنه شاهان ساسانی رو. بعضی از واژه ها هم حالا مثل چندین تن جباران که این خاک فرو خورده است، به نظر من اصلا اینجوری نیست. یعنی در واقع اصلا موضوع این نیست، موضوع ستم یا مظلومیت و ستمگری بشر به بشر نسبت به بشر نیست، اصلا بحث فلسفیه. بنابراین نه تنها عظمت دیرین ایران و دادگری شاهان رو تخته یا مخدوش نمی کنه که به اون می نازه. و بعد بر اما اونچه که بهش می تازه نیروهای قهری و ستیزجو از نوعی که به هر حال حالا اسمشو بذارید زمان، که خیلی مهمه، گذر زمان همه چیز رو از بین میبره، و آسمان و فلک و تعبیر زمین، خود زمین وقتی میگه اینجوری. نکته دیگه این که این شعر سویه فلسفی داره. خب اصلا بحث عاطفه، اون تحریک عاطفی برای اینه که اون بحث فلسفیه رو جا بندازه. اصلا هدفش این نیست که ما رو فقط تحریک عاطفی در واقع یک نوع احساسات ما رو برانگیزه، اشکی ما واقعا اشک ریختن نمیخواد. او اشک مقدمات گفته تا ما به این برسیم که به این سرنوشت بشر در واقع اعتراض میکنه. در نتیجه میخوایم بگیم این قصیده یک سوگواره هست برای انسان ایرانی و در نهایت انسان یعنی بشر در طی تاریخ. حالا شما نگاه کنید وقتی میگه کسی اون همه سال پیش یه همچین کاخ باشکوهی ساخته، خب این تمدن معلومه در چه پایه و مایه بوده، این فرهنگ در چه حدی بوده. یه وقتی در بارسلون آورده بودن این در واقع منشور کوروش رو نمایش میدادن، اونجا برای من این از ایران اومده بودن، برای من این بچه خیلی مهمتر بود که لباسی چند تا مجسمه بود از طلا ساخته شده، کالسکه بود، مجسمه بود از طلا، و چه لباسهایی بر تن اینها بود، چه لباسهای زیبایی، چقدر دقت در این با طلا این حالت در آوردن. یعنی اون زیبایی هر کسی میدید، این میخوایم بگیم پشتش فکره، پشتش فرهنگه، این یک شبه پیدا نشده که یک شبه از بین بره. بنابراین اما بر مرگ همچین انسانی گریه کردن و فکر کردن در واقع اون چیزیه که ماحصل مفهومی یا عرض بکنم که به تعبیر حالا این خانش تحلیلی بگیم گزاره بنیادین متن، اون گزاره بنیادین متن اینه. اون چه که حاصل میشه اینه که هیچ مزجد و عظمتی همیشگی نیست، الا این قسمت دومش که شاعر مگر شعر خاقانی، که اونم نه هر شعری ها، این شعری که پر از حکمت و عبرته. در ابیات پایانی قصیده ببینید اینجا اشاره میکنه که خاقانی از این درگه دریوزه عبرت کن، تا از در تو زان پس دریوزه کند خاقان. خب ببینید همینجا چنان مقام شعر خودش رو بالا برد که خاقان باید بیاد به گدایی به درگاه خاقانی. بعد امروز گر از سلطان رندی طلبت توشه، اشاره به سله گرفتن شاعران درباری داره. این رند شاعر رنده، میگه این اگر رندی طلبت توشه فردا زدر رندی، حالا این بسا خودش هم در واقع جزو همونها فرض کرده، اما فردا زدر رندی توشه طلبت سلطان. به خاطر این قصیده بلند و قصیده پر حکمت و پر عبرت، عبرت آموز، گر زاد ره مکه توش است به هر شهری. این هم خیلی جالبه، تصویری که میسازه به هر حال یه مقدار هم اغراق درش هست. ببینید زاد ره مکه رو از این طرف، بعد این طرف تو زاد مدائن بر توشه ز پی شهروان، میخوای بری اهل شهروان زاد مدائن رو ببر. خب این معرفتی که باز در این قصیده داری میبری. هر کس برد از مکه صبح ز گل حمزه، پس تو ز مدائن بر تسبیح گل سلمان. این بحر بصیرت بین بی شربت از اون مگذر. من میخوام بگم اینجاست که واقعا کس شدت چنین بحری لب تشنه شدن نتوان. من فکر میکنم تنها چیزی که میخواد بگه ببینید مجد و عظمت بنا از بین میره، آدم ها میمیرند، طبیعیه، ولی فرهنگ، این فرهنگ، این اندیشه ماندگاره. همه مجد و عظمت ها از بین رفتنیست الا عظمت فرهنگی، داشته های فرهنگی از بین نمیرند، دارایی های فرهنگی از بین نمیرند. اینها ممکنه تغییر شکل بدن، ولی باز دوباره ما بر میگردیم در قرن 21 در تهران میشینیم و قصیده خاقانی میخونیم. این نشون میده چه مایه این فرهنگ خودشو داره بروز میکنه. آقای محمد خانی و کسانی که این کارها رو میکنن در واقع یک بخش از این پازل فرهنگند. این فرهنگی دارن شکل. بنابراین نکته بعدی این که اندوه شاعر اندوه فردی و شخصی و حقیر نیست. ببینید مثلا فرض کنید حالا دو نفر، یک غیر هنرمند یک هنرمند، از یه سند جایی رد میشن نگاهشون میفته، مثلا فرض کنید به یک کسی که یه جوانی که فرض کنید که بیکاره یا اینکه احیانا یه کار فرودستی انجام میده. خب در یه کسی که نگاهش عالیه، در واقع اندوهش، این اندوه میگه مثلا این جوان چرا باید این کار انجام بده. اون یکی که نگاهش واقعیه میگه خب حالا همین کارو داره. ببینید نگاه خاقانی در اندوهی که داره برای چیز شخصیش نیست. ما در از منظر جامعه شناسی وقتی بررسی میکنیم میگیم شاعران چند دستن. بعضیا منشون حقیره، یعنی من فردی دارن، من حقیر فردی، یعنی دنبال مطامع و اغراض خودشون هستن. بعضی ها منشون اجتماعیه، کسانی هستن که درد جامعه دارند، کسایی هستن من جهانی دارند، من بشری دارند. حقیقت اینه که اونهایی که من فردی دارن، مثلا فرض کنید در بعضی از قصاید حالا شاعرانی مثل انوری ما میبینیم که برای یه توبره کاه قصیده گفته، واقعا یه توبره کاه خواسته، یا یه من نان خواسته یا مرکب خواسته. این من حقیریه. البته همین انوری در جای دیگه خیلی من متعالی خودش هم نشون میده، ولی میخوام عرض کنم در خب، اما شاعر مثلا عصر مشروطه منش اجتماعیه، یعنی او اگر نان هم میخواد برای خودش نمیخواد، برای مردم میخواد. او اگر چیزهایی طلب میکنه در واقع نگاش اجتماعیه، میخواد گشایشی در جامعه اتفاق بیفته، قانون میخواد، آزادی میخواد، مساوات میخواد، حقوق زن و مرد رو مطرح میکنه و هر چیزی از این دست. اینها خب اینا مسائل اجتماعیه. حالا اگر مثلا روزی بشه که اون مشکل نان و قحطی و نمیدونم کمبود غذا و اینا برطرف بشه، عملا این شعر دیگه تاریخ مصرفش تمام شده. اما بعضی از شاعران درد جهانی و درد بشری داره. این شاعران اینجوری کسانی هستند که فرض کنید مثل حالا حافظ و سعدی و مولانا و امثال اینها و خیام، اینها دیگه دردشون واقعا درد روز نیست، در دردهای کوچیک نیستش که به سادگی جواب بشه براش پیدا کرد. ما در این قصیده میبینیم شاعر درد خودش رو در واقع این درد رو تعمیم داده، حقیرش نکرده، فقط بگه خیلی خوب حالا مثلا انقدر وجه در واقع فاکت ها یا گزاره های صریح بیاره که مثلا فرض کنید یه غیر ایرانی اگر این قصیده رو بخونه بخونید چیه مثلا. نه، اتفاقا این رو هر کسی بخونه بر سرنوشت بشر در واقع قصه خواهد خورد، بر نابودی این تمدنی که به هر حال شما ببینید چقدر طول میکشه تا یه تمدنی شکل بگیره اما بعد از بین بره بر اثر گذر زمان، خب باز قصه خواهد خورد. بر این بخش آخری که اشاره کردم در واقع این مجد و عظمت، اینا ببینید میخوایم بگیم که شاعر تونسته مشکلات و مسائل کوچیک و منطقه‌ای و محدود رو بزرگ جلوه بده و در واقع عمومیت بهش بده. ما هر وقت میخونیم این قصیده برای ما تازگی داره. یک نوع طبیعتا نگاه یا لحن داستان قصیده لحن غمگنانه است، نوستالژی داره، به هر حال یک این حالت رو با این همه رنگ و بوی تعصب‌آمیز نداره. ببینید تعصب، حتی من در قصیده بهتری وقتی که میخوندم، اونجا بهتری میدونید قصیده رو برای سله گفته، بعد توی وقتی برای سله میگه در واقع چنان برجسته میکنه، میخواد یک نوعی بتونه بیشتر در واقع برخوردار بشه، چیزایی گفته که مثل این که به تعبیر میگن از پاپ کاتولیک ترم میشه شد، از ایرانی ایرانی تر مثلا برخورد کرده. خب من میخوام بگم اینجا یه هدف دیگه بوده، ولی ما میبینیم او بردش مثلا دقیقا به یه گزارهایی مثل مثلا ساسانی ها و این چیزایی اشاره میکنه که محدودش میکنه در یک بستر زمانی، ولی در شعر خاقانی این اتفاق نمیفته و در واقع شاعر ماجرای این ایوان مدائن رو به سرنوشت محتوم بشر بس میکنه و تا حدی هم رنگ اخلاقی انسانی بهش میده. ببینید چندین بیت داره بحث عدالت رو میکنه، دادگری میکنه، یعنی واقعا چیزیه که خودش دوست داره که شاهان گذشته اگر اینجوری بودن، ذکر اونها به این معنی است که شروانشاهانی که در اون زمان هستن، اونها هم باید متخلق به این اخلاق بشن. در واقع این یک به شکل دلالی تلویحی این خواسته رو هم مطرح میکنه. یک نوع من در این قصیده یک نوع نگاه اومانیستی هم میبینم، یعنی انسان محوری. ببینید تقریبا در کمتر شعری ما فضا برای ما، مکان برای ما، ساختمون برای ما این همه ارزش پیدا کرده، چون اصلا انسان گذرنده است، این دنیا فانیه و ما خواهیم رفت، اصلا چه اهمیتی داره. اما اینجا به قدری این بنا در واقع به این بنا اصالت میده، نه و به این بنا نه به عنوان یک بنا، به عنوان یک حاصل در واقع دستاورد بشر. به همین دلیل من تصور میکنم یه مقداری اون رگه های اومانیستی در این قصیده هست، ولی اصلا اینجوری افرادی درش نیست، یعنی کاملا این که اشاره کردم. مثلا فرض کنید که در اون بیت رو کم ترکو برخان، در اون قصیده، در اون بیت، اونجا پرویز کنون گم شد، زان گم شده کم تر گوی، زرین ترکو برخان، رو کم ترکو برخان. یعنی در واقع به آیات قرآنی ارجاع میده. و در اما در این حال من فکر میکنم گریه کردن، قصه خوردن برای دست سازهای بشری این تا حد زیادی این مدعا رو تایید میکنه. خب عرضم به حضورتون که من بحثم رو میخوام خاتمه بدم با این ابیاتی که میخوام از خاقانی بخونم، و اون هم یک شعری که در حقیقت بله یه طنز خاقانی. ببینید خاقانی رو ما به همه چیز میشناسیم جز به طنزش، ولی در طنز هم فوق العاده دست داره، و در لابلای قصیداش وقتی میخونیم انصافاً طنز پوشیده، طنز در عمق، نه سطحی. اما این قطعه رو که در بخش قطعات دیوانش اومده، قطعه اجتماعی، میگه حوری از کوفه به کوری ز عجم، دم همی داد و حریفی میجست. دم دادن یعنی فریبکاری کردن و اشوه‌گری کردن. هوری از کوفه به کوری ز عجم، دم همی داد و حریفی می جست. گفتم ای کور دم هور مخر، کو حریف تو به بوی زر توست. هان و هان تازه خری دم نخری، ورخوری این مثلش گوی نخست. که خری را به عروسی خواندند، خر بخندید و شد از قهقه سست. گفت من رقص ندانم به سزا، مطربی نیز ندانم به درست. بهر حمالی خوانند مرا، کاب نیکو کشم و هیزم چست. متشکرم. بله خواهش میکنم. بله بله بفرمایید شما. بله دست بلند کرد.
من تشکر بابت زحمتی که کشیدید. من چرا این جناب خاقانی اینقدر از خودشون تعریف میکنن توی قصایدشون؟ معمولا تو اکثر قصایدشون از خودشون تعریف میکنن. این معنی خودشه یا همون معنی اجتماعی که الان شما داشتید در واقع ازشون تعریف کردید؟ چون معنی اجتماعی
بله.
ولی که قصیده هاش میبینیم که به من شخصی خودش هم خیلی که اهمیت میده و از خودش خیلی تعریف میکنه در واقع.
بله ببینید به اجمال اگر اشاره بکنم، این که اولا مفاخره یک سنت ادبی، یعنی همه شاعران قصیده پرداز مفاخره دارن. دوم این که در حقیقت شاعران دیگر رو مقایسه بکنید، مثلا فرض کن فلکی شهربانی رو شما ببینید، یه دیوانی داره به قطر به حجم تقریبا 100 صفحه، بیشتر هم نیست، تو اونجا هم چند تا مفاخره داره. اما خاقانی یه دیوانی داره حجم، خب، و در حقیقت این حجم زیاد نسبت این قصیده رو بالا میبره، یعنی همون اندازه که مفاخره داره. اتفاقاً بحثی که من خوندم آقای دکتر ترکی مطرح کرده بودن، بحث این بود که آقا این انقدر هم که میگن خودستانی نیست، عکسش متواضع. خب ولی واقعیت اینه که ببینید، هنرمند، هنر کلن ذات هنر خودستاست، خودنماست، پریرو تا به مستوری ندارد. شعر، ادبیات، هنر، عرصه در واقع این نوع چیز هاست. من میخوام عرض بکنم شما مقایسه بکنید، مثلا فرض کن در یه قصیده‌ای که اصلا ساختارش برای این کار تعریف شده، این کسی که قصیده به کار برده، ساخته، یک گونه فرعی از قصیده رو گفته مفاخره. یعنی مفاخره ها هستن دیگه، اغلب قصیده به قصد مفاخره گفته میشه. حتی مد هم که میکنه، ببین خاقانی درست شاه رو مد میکنه، ولی باز خودش رو برتر از شاه تا معرفی میکنه. من میخوام بگم اون سنت رو خاقانی دنبال کرده، در قصیده آورده. اما شما نگاه کنید اینجا که طبیعیه، قصیده در یک ساختار، در یک جامعه، در یک اجتماعی شکل گرفته که در واقع سنت دار این راهه. اما چیزی که هست، شما در غزلی که مثلا حافظ داره 7 بیت 8 بیته، یکی 2 بیت مفاخره میکنه، کدومش عجیب تره؟ ببینید غزل، اما حقیقت اینه که شاید به این دلیل به چشم ما نمیاد که اون یک مصرع میگه و رد میشه، چون اصلا غزل جای این نداره. یک بیت میگه شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگال میرود. خب کیه؟ ببینید مفاخره در ذات شعر، در ذات هنر هست، خودستایی هست، هنر هست و ذات هنر، و در قصیده به نظر من تداوم یک سنته. و البته حالا مسائل شخصی خاقانی هم که گفتن که از نظر خانوادگی چطور بوده، یا و نکته بسیار مهمی که ببینید خاقانی انصافاً به چیزی که میگه اعتقاد داره و داره. ببین شما وقتی به چیزی مینازید که اصلا ندارید، این خطاست. و چه ایراد داره مگه ما به داشته های خودمون ببالیم؟ اگر داریم، بالیدن وقتی نازش وقتی بده که ما چیزی رو نداریم بهش بنازیم. بنابراین خاقانی به نظر میاد که حجم دیوانش یه مقدار، چون زیاده، مقدار برای ما عجیبه، و اینکه بهترین مفاخره ها رو داره و مفاخره در هنر عیب نیست. این نظر شخصی منه. بفرمایید. خواهش می‌کنم. ببینید من در اون قصیده قبلی هم اشاره کردم، شما اون صبحگاهی سر خوناب و جگر بکشایید. ببینید به هر حال من فکر میکنم شاعران در خلوت خودشون، هر آدمی در خلوت خودش ممکنه یک فکرهای جور و جور هم بکنه دیگه، ولی شاعر چون ثبت میکنه، در واقع میگه، شعر میگه و ثبت میکنه، سند میده دست مردم. یعنی گاهی وقتا مثلا خانش هایی که ما ارائه میدیم، انصافا مثلا فرض کن فلان نویسنده فلان شاعر رو به روانپریشی و این چیزا متهم میکنیم. خب این روانپریشی و این مسائل و اینها در همه آدم ها کم و بیش هست، ولی ما زرنگیمونه که چیزی ثبت نکردیم، ولی اون نویسنده ثبت کرده. میخوام بگم گاهی وقتا ببینید آدم ها در اون خلوت شعره، شعر حاصل لحظه‌هایی که به هر حال به خصوص اون قسمت های اول شعر قصیده این چیزها اتفاق میفته. خب و من اونجا در اون قصیده اشاره کردم یک مؤمن به هر حال در یک منظومه خاقانی، در یک منظومه فکری مسلمانی، در یک جامعه مسلمان داره زندگی میکنه.